أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه صورت دیگری که در اثنا تصور میشد این است که بعد از تجاوز محل باشد، به حسب همه احتمالات، لیکن رکن چیزی وارد نشده باشد، در حال تشهد علم پیدا می کند که دو سجده عقب شده است، یا از این رکعت دوتا بوده یا از رکعت سابقه بوده است، یا یکی از این رکعت یکی از رکعت سابقه، و البته صور دیگری هم دارد که در رکن فرق نمی کند. در اینجا هم به حسب اون طوری که ما از کردیم عادی تجاوز در همه اطراف صعود پیدا می کند و استصاب عدم اتزان به سجده، به دوتا سجده یا عدم اتزان به سجده در اون رکعتی که سجدهش یه سجده ازش ترک شده است جاری است و حکم به ابطال می شد. و در قضیه قضا و سجده سهو هم استصاب عدم دارد، اصل برائت هم هست. در این فروعی که یک احتمالش احتمال فساد است، که اونجایی که در بین صلات باشد، که اونجایی که ما بعد از صلات باشد، یه شبهه‌ای هست که بعضی به واسطه اون مطلب قائل به صحت شدند و این که نماز صحیح هست، لکن سجده سهو اینها باید بکنند. یکی از محتملات هم پیش عرض کردیم که یکی از محتملات این است که نماز صحیح باشد لکن سجده سهو قضا را باید به جا بیارد. این مطلب را در این حالی که ما قبلا اشارتاً گفتیم، حالا به واسطه این که رفع شبهه بشد عرض میکنیم مطلبش را و بعد ببینیم حالا صحیح هست یا نه. گفته شده است به این که موضوع قضا سجده چون نماز صحیح است، از این جهت قاعده تجاوز هم تا صحت نماز احراز نشد قاعده تجاوز نسبت به سجده واحده جاری نیست. بنابراین ما دو تا قاعده تجاوز، این دو مصداق از قاعده تجاوز است که یک مصداقش محقق موضوع مصداق دیگر است. قاعده تجاوز نسبت به ترک سجدتین ازش استفاده صحت صلات می شد، و بعد از این که صحت صلات را ما استفاده کردیم، اون وقت میریم سراغ نسبت به اجزا اینها که در رکوع بعد است نسبت به یک سجده، اونجا میخوایم قاعده تجاوز جاری بکنیم، اونجا برخورد به محذور. اینجا در این رتبه اول مخالفتی لازم نمیاد، مخالفت قطعی لازم نمیاد. در این رتبه ما قاعده تجاوز را جاری میکنیم و حکم به صحت میکنیم. بعد از اون که حکم کردیم به صحت، اگر بخوایم قاعده تجاوز را در اون سجود واحد، در اون سجود واحد هم جاری بکنیم، این لزوم مخالفت قطعی است و این گناه گردن این قاعده تجاوزی است که متأخر است. اون قاعده اول در رتبه متقدم است، در موضوع است و بعد از این که او جاری شد و صحت را اثبات کرد، اگر بخوایم ما اصل محکوم را که عبارت از قاعده تجاوز در سجده واحده باشد هم جاری بکنیم، معناش این است که این نماز تو هم صحیح است هم قضای سجده و سجده صح ندارد و این مخالف با علم اجمالی قطعی است. بنابراین صحتش را ما درست می‌کنیم و در اونجا محذوری ندارد، اینکه اصلی در اینجا نیست تا اینکه محذوری باشد، فقط همین اصل قائل تجاوز است نسبت به دو سجده. و بعد که این را جاری کردیم اون وقت بخوایم اونا را جاری کنیم، اونا محذور دارد، پس اونها را نمیتونیم جاری کنیم. وقتی اونجا را جاری نکردیم، هم استصحاب و هم قاعده از اونم براءت اقتضا میکند به این که چیز، یعنی قاعده چیز، قاعده اشتغال، یا این که خیلی همین حکم عقل اقتضا میکند که تو باید سجده سهو را به جا بیاری تا مخالفت قطعی هم شده باشد. اگر بخوایی این را به جا نیاری مخالفت قطعی هم شد. این محصل حدی که لعل بعض از محصلین عروه هم که فتوا دادن به صحت صلات و لزوم سجده قضا، قضای سجده و سجده سهو روی این زمینه باشد، لکن مطلب اینطور نیست. ما در باب اصل سببی و مسببی هم این قضیه تقدم رتبی را اونجا هم قائل نیستیم. حالا اونجا را من عرض میکنم که بعد برسیم به اینجا که سببی و مسببی هم. در قضیه اصل سببی و مسببی گفته شده است که از وجوه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی این که اصل سببی تقدم رتبی دارد، چون تقدم رتبی دارد از این جهت اصل مسببی در این رتبه جاری نیست، در رتبه بعدم که شک را این اصل تمام کرده. مثلا ما که شک داریم در این که آیا این صوب طاهر است، این صوب مقصول به کرد طاهر است یا طاهر نیست، و شک که در نجاستش الان داریم، لیکن شک که در نجاست و طهارت مسبب از شک که در کلیت ما ولا کلیت ما است و کلیت ما هم حالت سابقه داشته است، ما شک در کلیت ولا کلیت به حسب رتبه مقدم است و شک که در نجاست و طهارت رتبهش تقدم دارد، از این جهت اصلش در این رتبه معارض ندارد و جاریست. بعد از اون که اصل کلیت جاری شد، دیگر اثرش این است که صوب مقصول به طاهر است، از این جهت اصل مسببی دیگر جاری نیست و محکوم است. تقدم و چه تقدم؟ تقدم رتبی است. اونجا هم این مطلب تمام نیست، برای اینکه ادله شرعیه که مثلا لا تنقض الیقین به شک است، این ناظر به این است که هر وقت شک پیدا شد موضوع این حکم پیدا میشه. در هر آنی که شک پیدا شد موضوع پیدا میشه. شک سببی و مسببی اگرچه احد و شکین علت شک دیگر است، لکن شکین با هم وجود پیدا می‌کند. رتبه مال عقل است، رتبه عقلیه است. علت و معلول در خارج معقول نیست که از هم انفکاک پیدا کنند، در خارج با هم هستند، موجودند با هم. لکن وجود هازا فوجود هازا فای عقلی، نه فوجود زمانی، ف که یک آن اون موجود بوده است و در آن بعد اون موجود شده اینجور نیه، انتقاد آنی هم مستحیل است. لیکن همین است که ترتب هازا علی هازا عقلا یک ترتب عقلی است و ادله شرعیه موضوعش عبارت از شک است به حسب وجود. بنابراین اونجایی که این دوتا شک با هم تحقق پیدا می کنن هیچ در اون خارج تقدم و تأخر خارجی ابدا نیست که عد و شکه مشمول دلیل بشن و شک دیگه مشمول دلیل نشد. اگر آنی بود یک آنی تأخر داشت این شک مشمول دلیل می شد، اون وقت بعد می گفتیم این حکم است آمد اون شک تا دیگه زائل می کند دیگه مشمول دلیل نمیشه. اما بعد از اینکه رتب عقلیه مربوط به موضوعات ادله نیست ولا تنقض الیقین بالشک، معناش این است که اذا وجد الشک نقض نباید بشد یقین به کسی که یقین داشته است. حالا اذا وجد شک این منطبق میشد برش دلیل. این اذا وجد شک الان وجد شکان معن در خارج، هر دوی این شک ها در خارج محقق شدن و معن تحقق پیدا کردن و همون که موضوع اصل سببی است و اونی که موضوع اصل مسبب نیست، هر دو شکشون در حال واحد پیدا شده است و فرض این است که یقین هم سابق بوده است و انطباق علیه دلیل باطن قضی یقین بشر. این موضوع تقدم اصل سببی بر مسببی تقدم رتبی نیست، بلکه در این حالی که تقدم رتبی در کار نیست، راه تقدم همون معنایش که ما عرض کردیم که دو تا اصل با هم الان میخوان جاری بشن و جاری میشن، لکن یه اصل دلیل اجتهادی درست میکنه، یک اصلی محقق موضوع دلیل اجتهادی است، اونی که نمیتونه هم چیزی باشه. این اصل که محقق دلیل اجتهادی شد، دلیل اجتهادی جلوی استصحاب را میگیرد، نه این است که این اصل سببی خودش مقدم بر او باشد یا خودش نافی و حکومت داشته باشد. حکومت اصل سببی بر اصل سببی نیست، حکومت اصل سببی بر دلیل اجتهادی است به این معنا که منقض موضوعش است. موضوع که محقق شد عنوان چیز برش منطبق می شد دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی وقتی که آمد شک را رفع می کند و موضوع استصحاب را از بین می برد. این در باب استصحاب هم مسئله تقدم رتبی نیست، مسئله این است که دلیل اجتهادی مقدم می شد. اصلا از اینجا در اینجا ما در این حالی که قبول داریم که سجده صف و همینطور قضاء سجده در صلات صحیح است، در غیر صلات صحیح نه سجده صحو است نه قضاء سجده است، هیچ کدوم اینها نیست، لکن معناش این نیست که حالا که قضاء سجده در صلات صحیح است تقدم دارد، باید اول در خارج اول باید ما احراز صحت بکنیم، بعد از اون که احراز صحت را خارجم کردیم به بعد خارجی اون وقت بریم سراغ دلیل تجاوز نسبت به اجزا نسبت به سجده واحده. در این حالی که ما قائلیم که اینا باید صحیح باشد تا قاعده تجاوز مثلا جاری باشد، گرچه اون طرفش هست استصحابش هست، مثلا حالا در استصحاب شما عرض کنم استصحاب عدم افیان به سجده واحده دستور است که جاری باشد، با استصحاب عدم اتیان به سجدتین که ما اصلا جاریست. حالا ما فرض کنیم هر دو اینا جاری باشه، همین حرف اونجا هم هست که کسی بگه که استصحاب عدم اتیان به سجدتین اثرش این است که سجده سهو به جا بیاره، سجده واحده اثرش اینه که سجده سهو به جا بیاره و سجده سهو باید در نماز صحیح باشد. این استصحاب عدم صحت صلات، عدم چیز اتیان صلات به سجدتین، این مقدم است بر او و باید احراز بطلان بشد. وقتی احراز بطلان شد و مفهوم استصحاب دیگر چیز نیست، جاری نیست، به واسطه متأخر است، به واسطه تأخرش، اونجا هم به واسطه تأخرش نیست. اینجا که الان ما نحن فی هست، این طوریست مسئله که اون قدری که بلا اشکال است این است که ثبوت سجده سهو و ثبوت قضا سجده بخواد در نماز باطل باشد، این لغو است. در نماز باطل نیست سجده سهو. اگر اصلا بخوام جاری کنیم، این اصلش هم لغو است، چون سجده سهو در اون نیست. سجده سهو مال صلات صحیح است به اثر ادله اش، به اثر عنوان قضا، عنوان سجده سهو که بیشتر عرض کردیم. لیکن تقدم است، تقدم رتبی هم نیست در کار. لغویت به این تمام میشه که ما با هم اینها اگر آمدن، یعنی قاعده تجاوز را نسبت به رکعته، نسبت به سجدتین، و قاعده تجاوز را نسبت به سجده واحده، هر دو جاری بکنیم، اثر اون این است که صحیح است و در همین رتبه اثر اون است که قضا وجوب قضا و صحت با هم بیان. لازم نیست که اول وجوب صحت، اول صحت بیاد و بعد از اون قضا بیاد. ما میخوام همین مقدار باشد که یک لغویتی در کار نباشد که سجده سهو را در نماز غلط، در نماز عرض میکنم که باطل ما ثابت بکنیم. و این همون طوری که رفع این لغویت به این میشد که بعدن یه آن بعد این ثابت بشد، رفع لغویت هم میشد که معن ثابت بشد. الان قاعده تجاوز باقت نظر از تعارضش، قاعده تجاوز نسبت به صلات رکعتین یا نسبت به سجدتین جاریست و در همین رتبه نسبت به سجده واحده هم جاریست و حکم این دوتا با هم زایده میشد، یعنی صحیحون و وجب علیه سجده سر با هم، صحیحون و وجب علیه سجده سر. نه اینکه باید ما بگیم اول صحیح هست و بعد وجب علیه سجده سر. اگر تعبیر به موضوعیت میشد، مراد تقدم است. نه خیلی این حرف نیست، تقدمی در کار نیست، گرچه اگر تقدم هم بود ما حرف داشتیم، لیکن تقدمی هم در کار نیست. و اگر مراد این است که باید در نماز ما باید احراز صحت صلات را بکنیم تا سجده سهو باشد، ما احراز به اصل میکنیم، لیکن لازم نیست که در دو رتبه باشد. ما احراز صحت و احراز قضاء سجده سهو را با هم می کنیم. الان معن این دو تا حکم ثابت به واسطه قاعده تجاوز، ثابت نسبت به سجدتین، ثابت صحت به واسطه قاعده تجاوز نسبت به سجده واحده، قضا ثابت و صحت و قضا با هم وارد می شن در این موضوع و این یه لغویت و اشکالی لازم نمیاد. بنان علی این اسباب این نمیشد که ما قاعده تجاوز را نسبت به سجدتین جاری بکنیم و بدون اون دوتا جاری نمیشد. بعد که نوبت به اون دوتا رسید، دوتا اصلی که در رکعتین سجده واحده و سجده واحده میخوان جاری بکنیم، به اونجا که رسید اونجا محذور پیدا میشد. این بی محذور و صحیح، اون محذوردار و قضا و سجددار باید قضا و سجده بکنن، اینجور نیست. بنان علی این در همه اشباح و نظائر اونجایی که وقت چیز گذشته باشد، بعد الفراغ باشد، اونجایی که بعد الرکوع باشد، اونجایی که بعد تجاوز محل نسبت به همه احتمالات باشد، اونجا قاعده تجاوز با هم قاعده تجاوز، یعنی سه تا شک داریم، شک در یا چهار تا شک در این که آیا رکعت از این رکعت یه سجده چیز شده است یا نه، آیا دو سجده شده است یا نه، به سجده واحده شده است یا نه، آیا دو سجده شده است در این یا نه، آیا در اون رکعت هم یه سجده شده است یا نه، آیا دو سجده شده است یا نه، که این روی احتمال این است که دو سجده فوت شده است، احتمال میدم از این رکعت باشد، احتمال میدم از اون رکعت باشد، احتمال میدم یه جزش از این، یکیش از این رکعت باشد، یکیش از اون رکعت باشد. این اصول تماماً روی این مطلبی که ما عرض کردیم، قاعده تجاوز تماماً نسبت به این اطراف جاری و ساقط. بعد نوبت میرسد به باب استصحاب. در استصحابش هم اصالت عدم، پیشتر عرض کرده بودیم، اصالت عدم عروض مبطل اگر یه اصلی باشد محکوم اصالت عدم اتیان سجده است، چون که مبطلیت از ناحیه حق سجدتین است و چون اصالت عدم اتیان سجدتین یا در اون چیزی که سجده ازش فوت شده است، در اون رکعتی که یک سجده فوت شده است، اصل این است که سجده دیگر هم فوت شده باشد و این دیگر عنوان اجتماع و عنوان دوتایی و اینها درش مطلیت ندارد، اون اصل جاریست، اون اصل که جاری شد اصل مثبت حکم است، اون اصل دیگر که اصل براءت باشد یا استصحاب عدم وجوب قضا و عدم وجوب سجده صحت باشد، اون هم جاریست و اشکالی ندارد و علم اجمالی هم منحل میشد. در این فرع نظیر اون فرعها باقی موند یک فرع دیگر و اون است که محل منم موضوع نی، یعنی به این معنا که شد قاعده تجاوز، توجه کنیم، موضوعیت هم به اون معنا نی، موردش اینه، موردش اینه، تعبیر به موضوع ما کردیم معناش اینه که سجده سهو در غیر نماز صحیح نی، اما نه این که این موضوعیت داره ترتب داره. در باب موضوع یکی حکم و یکی موضوع، اینجایی که گفتم شد اصطلاحا موضوع معناش اینه که این حکم این موضوع، اما قاعده تجاوز اصلش درش اعتبار صحت الاصحی درش نشده. سجده سهو است که ما به اثر روایاتش دیدیم که در نماز صحیح باید باشه، در نماز غیر صحیح نباید باشه، و اگر ما بخوایم قاعده تجاوز را در نماز باطل جاری کنیم لغوه. نه این است که موضوعش عبارت از صلات صحیح، اونی که دلیل قائم شده این است که سجده سهو در دلیل در صلات صحیح در صلات باطل نیست، و شما که میخواد نفی سجده سهو را مثلا بکنید، به قاعده تجاوز نفی بکنید، بگید که نه دیگه چیزی بر من نیست و استصحاب عدم اتیان را محکومش بکنید و از بین ببرید، این باید جوری باشد که لغویت لازم نیاد. لغویت همونطوری که اول او را شما ثابت کنید و دوم او را ثابت کنید لازم نمیاد، اگر با هم ثابت کنید لازم نمیاد. ما دلیل نداریم به اینکه در دو رتبه هم یا در دو آن هستند. قاعده تجاوز الان شکی که من دارم تمام شکوکم در عرضه هم موجود، من یه شک دارم، علم دارم به این که دو سجده را ترک کردم، از این علم تولید شد این که یا شاکم در این که از این رکعت، شاکم در این که از اون رکعت، شاکم در این که دوتاش از اون رکعت، شاکم در این که دوتاش از این رکعت، این شکوک همه در عرضه هم ایش تقدم و تأخری نداره. بنابراین اون حرفی هم که در اصل سببی و مسببی گفته میشد اونم اینجا نیست، فقط این معنا پیش میاد که خب قاعده تجاوز در نماز باطل یعنی چه؟ بی خودیش باید نماز صحیح باشه تا اینکه صحیح باشه این مطلب. ما عرض میکنیم که لغویت رفت میشد به این که قضیه ترتب چیزی که نی، لغویت رفت میشد به این که دوتا حکم با هم بیاد صحیح باشد و واجه. با هم جاری میکنیم، میگم باری هر دو را با هم جاری میکنیم، هیچ کدوم لغوی، هیچ کدوم لغوی، هر دو را با هم جاری میکنیم، لغوی برای صحیحش هم حاصل شد. ما میخوام اجرا کنیم،
ما هر دو رو با هم اجرا میکنیم. یعنی الان میگیم که هو صحیحون و له قضا و علیه قضا، با هم
هر دو با هم
اجرا میشه. همیشه هر دو با هم. شما خیال کرد اجرا معنیش این است که ما هوا و عمامه کنیم و بشینیم بگیم اجره تو مثل صیغه طلاق میمونن؟ خب جران واقع موضوعشه دیگه، میگم موضوعشه، موضوع را که قبول داری با همه گوش نمی کنیم. موضوع آره مخالف صحبت هر مخالف درمد یا نبود، موضوع آه هر دو که با هم موجودن. الان وقتی موضوع موجوده معقول نیست حکم برش مرتب نشه، حکم برش مرتب میشه. میگی لغو میشه پس باید ما الغایش کنیم، نه اینکه لغو میشه جاری نیست. میگی جاری که در موضوعش هست اما باید الغایش کنیم، برای اینکه لغو از میکنم لغو نیست. الان اینی که اثبات کرده است با صحت صلات ما موجود شدن، وقتی هر دوشون با هم موجود شدن نمیتونی بگی که در نماز باطل تو چیز کردی، ما در نماز صحیح درست کردیم. باقی مونده یه صورت و اون صورتیست که محل هستش نسبت به بعض محتملات، نسبت به همه محتملات تجاوز نشده است، نسبت به بعض محتملات تجاوز، نسبت به بعض محتملات تجاوز نشده. مثل اینکه الان که نشستم شک میکنم، قبل از اینکه وارد تشهد بشم شک میکنم که آیا دو سجده، همین دو سجده ای که خوب بود بکنم، این را ترک کردم یا دو سجده از سابق بوده است، یا یک سجده از این بوده است یک سجده از اون بوده. الان من شکم چند تا شک. یه شک در این که این سجده‌ای که ترک شده است، دو تا سجده‌ای که ترک شده است از این رکعت بوده که به حسب قاعده باید اتیانش کنم. یه شکم دارم که آیا از اون رکعت بوده است، یکیش از این رکعت بوده است یکیش از اون رکعت بوده است. من چون شک دارم در اینکه دوتاش از این رکعت بوده، این محلش نسبت به این دوتایی که از این رکعت شک دارم محلش باقی است. اون چند تای شک دیگری که من دارم، این دوتا شک دیگری که دارم که از این رکعت بوده، اون تجاوز کرده. بنابراین قاعده تجاوز در اونها جاری و در اینجا قاعده تجاوز جاری نیست و قاعده شغل و استصحاب عدم اتیان و بعض روایات خود قاعده تجاوز که اگر محل است اتیان بکنه، نتیجه این میشد که من اتیان به این دو سجده بکنم و چیزی بر من نیست. منتها در اینجا شیخ علیه الرحمه شبهه کردن و بعضی دیگری هم که از شیخ نقل کردن تصریح کردن و اون که قاعده تجاوز در یه همچی جایی جاری نیست. اونجا عبارت از این است که من علم اجمالی دارم و امر مردد است ما بین این که محل گذشته باشد یا محل نگذشته باشد. در جایی که علم اجمالی دارم و امر دائره ما بین این است که محل گذشته باشد و محل نگذشته باشد، فرموده شیخ که استصحاب جاری، چیز قاعده تجاوز جاری نیست، با این سراغ سایر چیزها و سایر چیزها را اصالت عدم مبطل ایشون حساب کردن. من اصالت عدم مبطل مزاحم ندارد، این را ما جاری میکنیم اصالت عدم مبطل را. اون وقت صحبت های دیگرش هم همون که باید مخالف عملی علم اجمالی نشه. و بعض دیگری هم که از شیخ نقل کردن گفتن بله این بعید نیست از انصراف از منصرف عدله تجاوز، و ما نفهمیدیم یک همچی اطلاق محکمی که در باب قاعده تجاوز داریم که شاید کم جایی ما اطلاقات به این محکمی داریم. کل ما شای بعضی شما اومد کل ما شکک تفیه من ما قد مزاق شک و تلیسه، این عمومه. انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه، این طور تعبیرات. کجای اینها نوشته است به این که شک مقید است به این که مقرون به همچه علم اجمالی نباشد؟ ثم ما که یه شک نداریم، اگر یه شک بود و موردش مردد بین هازا و هازا بود باز، و اما ما که یه دونه شک نداریم، ما چند تا شک داریم. من الان شک دارم در این که آیا این رکعتی که درش سر الان نشستم درش، الان یه شک دارم در این که آیا این رکعت را نشا آوردم یا نه آوردم. وقتی خودش را فی نفسه حساب بکنی، یه شک داریم در این که آیا دو سجده را در این رکعت که نشستم الان آوردم یا نه آوردم. این یه شک. یه شک دیگه این است که آیا یه سجده آوردم، یه سجده دیگرم آوردم، سجده منفرده را آوردم یا نه آوردم. که وقتی حساب بکنید، یه شک در این است که سجده تین را آوردم یا نه آوردم، یه شک این است که سجده منفرده را آوردم یا نه آوردم. در اونجا هم دو تا شک داریم. شک دارم که آیا سجدتین را در این رکعت آوردم یا نه آوردم. اونی که هم شک در این است که آیا سجده منفرده را در اون رکعت آوردم یا نه آوردم. این شک ها هر کدوم خودشون علاهده و مستقلن. اون شک مقرونه به یک چیزی نی، خودش بی نفسه یک شکیست که قطعا محل گذشته است، قطعا تجاوز کرده است. من یک شک فعلی دارم که قطعا تجاوز کرده است محلش. اینجا هم یه شک فعلی دارم که قطعا تجاوز نکرده محلش. نه این است که من یه شکی دارم که مردد بین گذشته و نگذشته است. نه، اونجایی را که من شک دارم خود چه باید حساب بکنیم. این که در اطراف علم اجمالی میگن من شک دارم که اما هازا و هازا، این تقریب به طور اجمال مطلب را ذکر می کنن. و الا در علم اجمالی من شک دارم که این هست یا نه، شک دارم که این هست، دو تا شک دارم، نه یه شک دارم اما هازا و هازا. اینجور نیست که در علم اجمالی من مثلا که دو تا طرف که دارد اما هازا تاری، یه شک دارم با اون است که اما هازا تاری هازا ندیست. خیلی علم دارم به این که یک طهارت در اینجا خونم، علم هم درش اجمال نیست. علم دارم به این که یک طهارتی اینجا، یک طاهری اینجا هست، این دوتایی که الان هستش، من علم دارم که یک طاهر اینجا هست و علم هم دارم که یک نجس اینجا هست. اون وقت وقتی میخوام تعبیر میکنیم میگم علمون اجمالیون. علم اجمال ندارم، متعلقش اجمال دارد. یعنی علم دارم که اما هازا و هازا، و علم دارم که اما هازا و هازا طاهر، هازا و هازا نجس. در طرف شکش هم خواهی اینطور تعبیر میکنن که من شک دارم که این نجسه یا اون نجسه. نه این است که ما همچی شکی ندارم که این نجسه یا اون نجسه. من شک دارم که این نجس است یا نه، و شک دارم که این نجس است یا نه. قاعده تجاوز روی این میاد، اون که من شک دارم که آیا احتیان به سجده واحده در رکعت سابقه کردم یا نکردم. این شک مغرور به هیچ چیز خودش است، هیچ چیز دیگه نداره. بله، یه مطلب خارجی هم هست و اون است که من علم دارم که یه دو سجده ترک کردم و نمیدونم بودا که این مبدین علم من به این که سجدتین را ترک کردم و محلش را اطلاع ندارم، این منشأ میشد از برای اینکه من شک بکنم در اینکه اینجاست، این شک بکنم که اینجا، شک بکنم اینجاست. اما وقتی خودتون را مراجعه کنیم، خود شک را مراجعه کنیم، شک دارم که آیا در رکعت اولا من سجده را منفردن ترک کردم یا نه، شک دارم که در رکعت اولا سجدتین را ترک کردم یا نه، و این موضوع قاعده تجاوز است، بی اشکال و انصرافی ازش ندارد. مال علاوه عموم است، نه انصراف مال اطلاق است که گاهی احتمال میرد و ندارد. اینجا هم درست نیست. عموم کل ما شکتم ما قد مضاف شک و کلیسل شی، معنا ندارد که ما این عموم را بگیم نه اون نسبت به این عموم ندارد یا انصراف دارد. بنان علیه نه آقا، نه خیر. صبح گوش کن آقا، شما اکرم العلماء نگو، خود اینجا را بگو. گوش کن آقا، قاعده تجاوز موضوع شک، یعنی من شک دارم، میشه استصحاب میمونه، من شک دارم که این هست یا نه، نه موضوعش علمه. اکرم العلماء عالم موضوعه و شما شک داری این عالمه یا عالمه. به گوش کن آقا، گفتی گوش کن، قاعده تجاوز موضوع شک کرد، من شک دارم در این که آیا سجده را کردم یا نکردم. شما در شک شک دارید که آیا من شک دارم یا شک ندارم. میدونم محل هستم، اونجا محلم بلاشتال، اینجا محل نیستم بلاشتال. به گوش نمی کنی آبا. دوباره میگن محل نیست، میگم محل نیست. من میگم الان که من در رکعت اخیره نشستم و شک دارم در این که دو سجده این رکعت را آیا آوردم یا نیاوردم، من شک دارم که شک دارم یا نه، در این که شک ندارم. شک دارم که این شک که من در محل است، در این که شک ندارم. محل سلام اگر معناش شک کرد، اگر معناش محقق شک کرد، اگر معناش محقق شک کرد، با چون این اگر است من شک دارم، اما شکی که دارم این است من الان شاکم که این دو سجده را آوردم یا نه به محل نشستم. هر دوش واضح هست، من شاکم، در احتمال به اینکه شاک نباشم که نمیدم. محلم هست الان و شاکم در اینکه این چیزی را که من الان ترک کردم و الان محلشم هست، آیا ترک کردم یا نکردم، این که هستش الان ترک کردم یا نکردم. مصداقی قاعده تجاوز هست که شما شک شده وقتی احتمال بدی یقین باشه، نه این است که من اگر این را در اینجا کرده بودم که قاعده تجاوز نبود. من شک امینه، من اگر کرده بودم را به اثر واقع قاعده تجاوز نیست. نخیر، اگرم کردی قاعده تجاوز هست، اگرم نکردی قاعده تجاوز هست، از این دو حال که خارج نیست. پس قاعده تجاوز را کنار بذاریم، برای اینکه با اگر شما مگر میشه. دوباره میگن اصلا یه طرف لحکر، من میگم که علم من اینطوریست، لیکن این منشأ شده است که من دو تا شک دارم، یک شکی دارم که در محل است، یه شکی هم که دارم که غیر محل است. این معنای علم اجماله، مثل علم دارم به اینکه یا این طاهر است یا این طاهر است. اینجا منشأ شک شده است به اینکه من شکم در اینکه این نجسه یا طاهر، شکم در اینکه این نجسه یا طاهر. شما میگه اگر این طاهر باشد که دیگه من شک ندارم. اگر طاهر باشه بله، اما اگر طاهر باشه نه، اگر بدونی که طاهر هسته، این اگر به حسب واقعا طاهر باشه. آقا دیگه چی؟ اون حکمش اون نجسه، این حکمش اون شکه. من چه بکنم با این آقایو؟ یه حد داریم توی واقعی به آقا، یه حد داریم که روی عالم یا روی نجسه. او حکمی که روی عنوان عالم است، اگر من شک کنم که این عالم است یا عالم نیست، نمیتونم برش جاری کنم. سور مصداقی است. یه حکم روی شک که در این که آیا عالمه یا نه، استصحاب روی شک که من شک دارم که این آیا عالم است یا عالم نیست و پیشتر عالم بوده، اون یکی هم آیا عالم است یا عالم نیست و پیشتر عالم بوده، اینجا من شک دارم در این که عالم است یا نه و موضوع استصحاب است. خلط بین موضوع استصحاب موضوع میگه نکنید. اگر بله موضوع استصحاب را اگر شک بکنم، شک بکنم یقین داشتم یا نه، شک بکنم شک داشتم یا نه، اون وقت قاعده، اون وقت شبه مصداقی استصحاب، من شک هیچ وقت نداریم. در قاعده تجاوزم من شک بکنم که آیا این محل است یا نه، یه شکی ممکن آدم بکنه که نمیدونم در محلم یا محل نیستم، یا شک بکنم که نمیدونم تجاوز شده یا نشده، یا شک بکنم که آیا این شک است یا شک نیست. اگر این طورا باشه نمیشه جاری کرد. اما من الان شک دارم در اینکه دو سجده را به جا آوردم از این رکعت یا نه، و علم دارم که شک دارم. یقین دارم که شهر و یقین دارم که محله، یعنی الان نگز وارد نشدم در تشخص و کسی که در محل باشد باید اتیان بکند و قضیه انصراف قاعده تجاوز یا این قاعده تجاوز از این محل این تمام نیست، چنانچه فرمایش شیخ هم که بعد از اینکه قاعده تجاوز را اشکال درش میکنن به اصالت عدم مبطل میخوان تمسک بکنن، اون هم تمام نیست، بلکه اصالت مبطل مقدمه بر اوس. اصالت عدم اتیان سجده، سجده واحده در اونی که یک سجده شو ترک کرده اون سجده دیگر هم نکرده بر این مقدم است، و چون اصالت عدم سجده واحده هم نداریم این استصحاب معارض نداره، از این جهت استصحاب اون استصحاب موجب ابطال است و قاعده براءت یا اجتساب عدم احتیان عدم وجوب قضا و عدم وجوب سلطن نه. در تمام جاها الا این فرق که محل باقیست اینجا قاعده تجاوز در اونها جاریست و اینها در سایر جاها این مسائل ها. اگر اینجا قاعده تجاوز جاری نباشد باز نتیجه اون نمیشد که شیخ میگه، باز نتیجه همون میشد که تمام کردیم.